ولی در دوران تحصیل در دانشگاه هم دوران بسیار خوب بود، علی‌رغم اینکه ما مشکلات زیاد مالی داشتیم، اما بسیار لذت بخش بود وقتی در واقع داشتیم تحصیل میکردیم. ما در طول دوران تحصیلمون یه نمایشنامه انگلیسی هم حتی کار کردیم که من مسئولیت این تیم رو به عهده داشتم و یکی از بهترین دوران گروه 69 زبان انگلیسی، اگر الان دوستان صدام رو بشنون حتما میدونن، همه چیز فراموش شده ولی اون در واقع گروه تئاتری که راه اندازی شده بود به انگلیسی و یه نمایشنامه اجرا شد به نام آنتیگون، سه بار رفت رو صحنه و بار سوم ما دعوت شدیم به دفتر ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه تهران برای اینکه این اجرا رو به انگلیسی برای سفیرها در واقع انجام بدیم و این یک موفقیت بسیار خوبی بود برای گروه تجربی دانشجویان زبان انگلیسی. و بعد که یواشاش منجر شد به این که من اومدم تهران و روزی هم که اومدم تهران حتی یک ریال هم در واقع من پولی نداشتم. ما در واقع چند ماه اول که توی پادگان جی بودیم، تونستم یک فضای بسیار کوچکی رو با دوستم اجاره بکنیم و اونجا موندیم تا یواشاش من در واقع وارد آموزشگاه زبان کیش شدم. بعد در واقع سیمین و کانون و مؤسسات مختلف رو تدریس میکردم تا یواش یواش در واقع در سال 79 ما تونستیم که یک فضایی رو توی مینا اجاره بکنیم به مبلغ 300 هزار تومان در ماه و در واقع بنیان و پایه سفیر، مؤسسه سفیر اونجا پایه‌ریزی شد.
توی تهران این کار رو شروع کردی؟ توی تبریز نداشتیم؟
بله، چرا، ما در سال 72 من رو فراموش کردم. بله. فلشبک بزنم، ما همزمان به این که در واقع بعد از این که از پتروشیمی من اومدم بیرون، ما در واقع با یکی از دوستانم به نام آقای علیرضا فرشی فروغ یک مؤسسه ای رو اونجا در واقع بنیان گذاری کردیم به نام پردیس.
قبل از سربازی بود؟
قبل از سربازی بود. بله، همزمان با اینکه ما دانشجو بودیم یک فضایی رو توی تبریز اجاره کردیم و اون مؤسسه اسمش پردیس شد و دانشجویان بسیار خوبی جذب کرد. از سال 72 تا سال 73 ما در واقع دو تا شعبه زدیم، شعبه خواهران گلدیسش هم افتتاح کردیم و مشتریان بسیار خوبی رو اونجا جذب کردیم و این تجربه بسیار خوبی بود برای من. و حتی زمانی هم که من از تبریز اومدم بیرون، کماکان مؤسسه به کار خودش ادامه داد با شرکای بسیار خوبمون و امروز هم در واقع آموزشگاه، البته بعدها من از اون مؤسسه خارج شدم، سهامم رو خارج کردم، ولی کماکان همون مؤسسه با همکاران بسیار خوبمون به نام گلدیس و پردیس هم کماکان در تبریز در حال فعالیت
هستن. استاد سید چمنی، شما اومدین اینجا یه جایی رو اجاره کردیم و شروع به فعالیت کردیم. قاعدتاً شما یه کارهای باحال، جالب، جذابی برای مردم انجام دادین که اینا خوششون اومد، سفیر رو پذیرفتن. بعدا شما رقیب داشتین، کسای دیگه قبل از شما بودن که این کار رو انجام میدادن. چه کارهایی تو سفیر اون موقع انجام دادین و چه کارهایی انجام شد تا اینقدر گسترش پیدا کرد؟ اصلا موقع چه جوری درس میدادین؟ جایی که اجاره کردین بودین چند نفر بودین؟ چند تا معلم بودین؟
بله، سوال بسیار خوبی است. خیلی ها این سوال رو میپرسن که چگونه سفیر در واقع تونست به مرور در واقع موفق بشه. من خیلی شاید دقیق نمیدونم، بعضی وقتا باید لطف خدا در واقع شامل حال بشه و البته تلاش و پیگیری خیلی زیاد. ما کارمون رو خیلی جدی میگرفتیم، من خودم خیلی تلاش میکنم که یک فرد جدی باشم توی تمام عرصه ها و به نظرم اساتید خیلی خوب کیش به ما خیلی کمک کردن. من یه 3-4 سالی بود که در کیش بودم، از سال 76 تا حدود 80 و در تا 79 و ما اردیبهشت 79 20 اردیبهشت 79 این فضا رو اجاره کردیم و همزمان با اینکه توی کیش هم بودیم در واقع اینجا رو هم در واقع راه اندازی کردیم که من یواشوش از کیش اومدم بیرون و بعضی از همکاران بسیار خوبم رو مثل آقای ثانی، آقای مهدی مظفر ثانی، یکی از شرکای بسیار خوبمون، ایشون رو هم در واقع خواهش کردم از کیش بیاد سفیر. آروم آروم ایشون هم اومد سفیر و تیچ ترینینگ سفیر رو ایشون به عهده گرفت و ما بقیه مسائل رو هم من مسئولیتش رو به عهده گرفتم و سفیر یواش یواش بزرگ شد. و شاید، من نمیدونم، شاید هم مصادف شد همزمان با در واقع اینکه کیش هم یواش یواش به مرور داشت کم رنگ شد. ما البته هرگز قصد این کار رو نداشتیم ولی خب خود به خود این اتفاق افتاد. اساتید خیلی خوب کیش آروم آروم اومدن سفیر و یواش یواش سفیر خیلی رونق گرفت و ما هم تمام تلاشمون رو کردیم که این اتفاق بیفته.
یه نکته رو من بگم، صحبت استاد سعید چمنی رو گوش میکنین چقدر راحت و صادقانه میگن کیش بودن، این اتفاق افتاد و این اتفاق باعث این شد. یکی از رازهای بزرگ و فرمولهای بزرگ موفقیت آدمهای بزرگی که ما باهاشون صحبت میکنیم، همونجور که تو فیلمهای دیگه هم دیدین، این صداقت و راستگوییه. چیزی که الان بچهای الان بعضی وقتا میگن مگه میشه با صداقت و راستگویی تو اینجا تجارت کرد، تو این کشور راستگو بود و پول درآورد؟ بله، این آدم‌های بزرگی که الان داریم می‌بینیم با همین صداقت و راستگویی این کار رو کردن، گسترش پیدا کردن و ماندگار شدن. اون رازی که شما دنبالش می‌گردین ماندگاریشونه، نه یک شب ثروتمند شدن و بزرگ شدن. اینها راستگو هستند، درستکار هستند، رازهاشون هم میگن. چون مردم یک چیزی داریم استاد سعید چمنی که شما استاد بزرگ این قضیه هستین، یعنی وقتی شما آدم خوبی هستین خداوند هم شما رو کمک میکنه و دنیا و طبیعت رو خداوند در اختیار همچین آدم‌های بزرگی قرار میده تا کاراشون بزرگ بشه، چون تا بیشتر به دیگران کمک بکنن. مرسی از شما.
خواهش میکنم. البته ما همیشه خودمون رو مدیون کیش میدونیم. بله. به نظر من در واقع یکی از پایه‌های بسیار خوب مؤسسه سفیش صادقانه کیش و همکارانش بودن، برای اینکه ما هم کماکان همیشه خودمون رو مؤسسه کیشی میدونیم. بله. و معتقدیم که کیش در زندگی حرفه‌ای ما بسیار اثرگذار بود. ولی خب یه ضرب المثلی هست که میگه که وقتی یک بیزنسی موفق میشه، خب درست مثل یک کشتی یا یک قایق در واقع بادبانی میمونه که باید یک ملوان خوب داشته باشه. آه. یک قایق خوب هم داشته باشه. آه. اصول ملوانی رو هم بدونه. این بادبانه باید پارچش هم خوب باشه. اما یه چیز دیگه هم هست خیلی مهمه. آه. و اون اینه که باید باد موافق هم بوزه. من نمیدونم، شاید تمام این المان ها اتفاق افتاده بود، ولی خدا لطف کرد و باد موافق هم برای سفیر وزید و این دست سفیر نبود. شاید بعض وقتا باد موافق نمیوزه و شاید این اتفاق خوب نیفته. نمیدونم، باد موافق ما در واقع مصادف بود با شرایط حال اقتصادی و سیاسی اون زمان که به هر حال شاید در واقع مردم دیگه از بعضی از مدل آموزشی ها خسته شده بودن و یک مدل جدید و یک سیستم جدید آموزشی رو مورد نیاز در واقع میدیدن. مثل هفته ای 3 جلسه، شاید در واقع ما توی کیش هفته ای در واقع 5 روز رو داشتیم، جمعه ها رو داشتیم، ولی هفته ای 3 روز رو نداشتیم. ما اونجا یک سری سیستم های جدیدی رو طراحی کردیم، به اضافه یک سری کتاب جدیدتر. اون موقع ما با اولین بار کتاب اینترچنج رو هنوز در واقع نیومده بود، هنوز تو هیچ بازاری نبود. اولین بار از نمایشگاه کتاب ما کتاب اینترچنج رو در واقع آوردیم. من خودم یادم میاد هنوز ما هیچ کس اینترچنج رو نمیشناختیم. ما رفتیم نمایشگاه کتاب و اون روز اول، اون موقع اینجوری بود که نمایشگاه کتاب خب خیلی محدود بود، سالن ارزش رو همه نمیتونستن خرید بکنن و یک روز باز میشد و کتابای اصلی میرفت. من یادم میاد روز اولی که در واقع سالن باز شد، ما از نرده های نمایشگاه کتاب پریدیم تو که بریم سالن ارزی و ببینیم کتاب های خوب چیه. ما از زمانی که رئیس جمهور داشت در واقع بازدید میکرد، ما از نرده های نمایشگاه کتاب پریدیم. 3 تا از دوستامون بودیم، من و آقای سانی و یکی از دوستان دیگه. رفتیم ما این کتاب اینترچنج رو اونجا ورداشتیم، پسندیدیم و در واقع هزینه دلاریش رو دادیم با سی دیاش و آوردیم کپی کردیم این کتاب ها رو و کپیش رو توی آموزشگاه سفیر استفاده کردیم. بعدها این کتاب اینترچنج انقدر مشهور شد که تو همه جای ایران این کتاب مورد استفاده. صادقانه به نظرم یکی از عوامل شاید موفقیت در کنار عوامل دیگه میتونست کتاب اینترچنج باشه. چون همون متریالی که من خدمتتون عرض کردم، این کتاب مکالمه محور تر به نسبت کتاب‌های اون زمان دیگر بود. الان کتاب‌های خیلی زیاد مکالمه محور، ولی اون زمان خیلی زیاد نبود. این کتاب هم حالا امریکن بود، تلفظش کمی بریتیش نبود و مردم بیشتر علاقمند بودن، بهتر می‌فهمیدن و درک می‌کردن. و یه سیستم جدید 3 روز در هفته طراحی شد اونجا و حتی جمعه ها هم طراحی شد. آروم آروم سفیر گرفت و ما در واقع به شعبه دوم تجریشمون فکر کردیم و بعد شعبه سوم یوسف صادقیه، شعبه چهارم یوسف آباد.
خودتون میزدین نمایندگی میدادین چجور؟
نه، ما توی تهران کلن خودمون سرمایه گذاری کردیم و هیچ اسپانسر و نمایندگی رو به هیچ فرد دیگه ندادیم، به خاطر یکسان بودن سیستم. و شما میدونین وقتی نمایندگی رو اعطا میکنین آروم آروم نگاه و تفکرات متفاوت تر میشه و ممکنه بعضی از بله سرمایه گذاران نپذیرن ایدئولوژی آموزشی شما رو. بنابراین تمام تلاشمون این بود که توی خود تهران خودمون سرمایه گذاری بکنیم که کنترل و مدیریت سیستم آموزشی اداری مالی و آیتی رو خودمون برنامه‌ریزی بکنیم و این کارم انجام دادیم. به حمدالله در واقع واحد تجیش که افتتاح شد استقبال بسیار خوبی ازش شد و ما توسعه واحد همون اگر سوالتون اینه چگونه اتفاق افتاد، بیشتر با شراکت اتفاق افتاد. در این ما وقتی واحد قلهک رو داشتیم، یکی از اساتید تجریش، یکی از اساتید کیش در واقع که توی واحد قلهک ما بودن پیشنهاد دادن که توی واحد تجریش سرمایه گذاری بکنن.
درسته.
ما با اون توی تجریش سرمایه گذاری کردیم. بعد به مرور توی واحد قلهک یکی از دانشجویان خانوممون که پدرش اومد و خیلی در واقع کار سفیر رو دید، بالاخره علاقه و انگیزه های ما رو برای توسعه دید، پیشنهاد در واقع افتتاح شعبه در صادقیه رو، یه ساختمانی توی صادقیه داشت، به ما پیشنهاد داد، ما رفتیم اونجا، صادقیه اینجوری متولد شد.
بله.
بعد آروم آروم یک شریک دیگه‌ای در واحد یوسف آباد یه ساختمون داشت و اون ساختمون رو در اختیار ما گذاشت و واحد یوسف آباد متولد شد. هر واحدی با یک شریک در واقع متولد شد. واحد سعادت آباد با یکی از شریکای بسیار خوبمون به نام آقای خلیلی که امروز هم جزو اعضای هیئت مدیره ما هستن متولد شد. واحد یوسف آباد با در واقع آقای پدرام رهبران، یکی از سرمایه‌گذاران واحد یوسف آباد متولد شد. واحد صادقیه با یک انسان بسیار بزرگ و خوب به نام آقای خرسندنیا در واقع متولد شد که ایشون اون زمان معاون حمل و نقل ترافیک تهران هم بودن، خیلی به ما کمک کردن که ما در توسعه سفیر در واقع تونستیم توی منطقه صادقیه گسترش بدیم کار. هر شعبه‌ای در واقع آقای سید مجید کاظمی در واحد ونک به ما کمک کردن، آقای علیزاده و پدرشون در واحد نارمک به ما کمک کردن و سرمایه گذاری کردن و آقای نوروزی و شرکای دیگه به مرور در واقع این شرکا بودن که باعث توسعه سفیر شدن. ما واقعا به تنهایی هرگز نمیتونستیم این کار انجام بدیم. به نظر من یکی از دقیقاً من میخواستم به همین سوال جواب بدم. خیلی ها از شرکا و شریک هراسمندن، شاید هم واقعا این ترسشون به جا باشه. به هر حال ببینید بیزنس یک معنی دیگه، اگر توی در واقع ویکی‌پدیا سرچ بزنیم، ما بیزنس یکی از در واقع متعارف ترین و مترادف ترین لغت ها واژه های در کنار بیزنس جمله ریسکه. یعنی افرادی یا کارآفرینانی موفق میشن که ریسک رو در کنار بیزنسشون همیشه داشته باشن. من نمیگم در واقع واقعا احتیاط رو حتما باید در واقع در سرلوح کار قرار داد، ولی واقعا بدون ریسک این اتفاق نمیتونه بیفته. انتخاب شریک در واقع یک بحث ریسکیه که همه اینها برمیگرده به نوع انتخاب این افراد. به نظر من یکی از عوامل مهم توسعه سفیر در واقع حضور شرکا بودن که تونستن سرمایه گذاری کنن تو واحدهای مختلف، که البته حتما این مخاطره آمیز هم هست، چون شریک بعضی هم معتقدن که اگر شریک خوب بود خدا هم بر خودش یه شریکی در واقع طراحی میکرد. این یه ذره مسئله، ولی درسته بعضی وقتا شرکا مخصوصا تو بعضی از کشورها، حالا شاید ایران، خیلی نتونن با هم دیگه در واقع این ارتباط در واقع کاری رو برقرار بکنن، ولی خدا رو شکر به حمدالله برای ما این اتفاق نیفتاد. ما شرکامون همیشه یک دست بوده و همیشه ارتباط خوب کاری رو برقرار کردن و همیشه همشون به توسعه سفیر فکر کردن و امروز در واقع اگر این گسترش در تهران و ایران وجود داره، شاید مدیون تفکر بسیار خوب شرکا باشه.
بله استاد سیدچمنی، الان شما در ایران شعبه دارین یا فقط در تهرانی؟
بله ما الان 24 شعبه در تهران داریم.
راسته قبلا شما بالای شهر کار میکردیم، الان چطوره؟
همینطوره. خب قبلا ما از خط انقلاب تصمیم گرفته بودیم، اعضای هیئت مدیره و شرکا تصمیم گرفته بودن که به خط زیر انقلاب نیان و فقط در شمال شهر فعالیت بکنن. به خاطر همین ما حدود 15 سال از سال 79 تا سال 95 در شمال شهر تهران در واقع فعالیت میکردیم و به خاطر همین اکثر مشتری های ما معتقد بودن سفیر آموزشگاه شمال تهرانیه، پس شهریش هم گرونه، پس در واقع سیستمش متفاوته. البته ما هرگز نخواستیم اعلام کنیم که ما شمال تهرانی هستیم، ما فقط در واقع خواستیم توی این محدوده فعالیت بکنیم. ولی ما از نیمه دوم سال 95 تصمیم گرفتیم به خاطر در واقع استقبال بسیار خوب مردم و علاقه بسیار زیاد اونها و اشتیاق اونها به افتتاح شعب در جنوب، تصمیم گرفتیم که در واقع به جنوب هم در واقع بریم و اونجا هم شعباتی داشته باشیم که در نیمه دوم 95 در واحد نازیاباد اولین شعبمون رو افتتاح کردیم و امسال هم حدود در واقع مرداد ماه در واحد پیروزی شعبه دومو زدیم. تصمیم داریم در افسریه خراسان، منیریه، نواب، یافت‌آباد، فلاح و حوالی تهران سر هم شعباتی در جنوب داشته باشیم.
بعد ایران چطور؟ شما در ایران شعبه داریم؟ در
بله دیگه. همینطوره. بله ما در واقع همطور که شما نقشه رو بله. در واقع خواهید دید ما حدود 80 تا شعبه در کشور داریم و تقریبا در تمام 31 استان کشور حتی استانهای محروم هم شعباتی باز کردیم. ما از چند سال قبل شروع کردیم به اعطای نمایندگی، البته نمایندگی بسیار با یک شرایط بسیار ویژه. ما تلاش کردیم که تابلو فروشی نکنیم، همونطور که شما فرمودین یه مبلغی نگرفتیم یه تابلوی رو بدیم. حتما الان اینجا صدای من رو بله نمایندگی های محترم و کارآفرینانی که واقعا ارزش بسیار زیادی براشون قائلیم در کل کشور در واقع شعباتی رو افتتاح کردن، اونها هم مثل ما رنج دیده و داغ دیده بودن، اونها هم مشکلات بسیار زیادی با ارگانهای دولتی داشتن. میدونین وضعیت استانها بسیار متفاوته با وضعیت تهران. در استانها افتتاح شعب تهرانی کمی مشکل، با مقاومت‌های بسیار زیادی روبرو بودن، اما تلاش کردن که این کار انجام بدن. ما امروز در 31 استان کشور هم در واقع به غیر از استان آذربایجان غربی که اون هم در حال در واقع افتتاح شعبه هستیم، یک واحد برادران خواهران داریم. در بعضی از استان‌ها مثل استان رشت و مشهد 5 تا شعبه داریم و نمایندگی‌های ما اونجا به دقت مورد در واقع بازرسی ما قرار می‌گیرن و بسیار ما از یک سیستم بسیار منسجمی داریم استفاده می‌کنیم و تمام سیستم آموزشی، اداری، مالی و در واقع IT و شبکه‌ای رو در واقع اونها رعایت می‌کنن و سیستم به صورت یک یه سیستم منسجم داره مدیریت
میشه. از ایراد شما استفاده می‌کنین، چیزی که فکر نمی‌کنم از مؤسسه‌های مثل آموزشی اصلا همچین سیستمایی ندارن.
همینطوره. اولین کاری که ما انجام دادیم اینه که این بود که ما از یک سیستم ERP استفاده کردیم به نام ناتوس. این نرم افزار کل دیتابیسش در تهران مستقره و در تمام کشور در واقع الان در حال استفاده است. دانشجویان به راحتی میتونن از اون سیستم استفاده بکنن، به صورت آنلاین ثبت نام بکنن. ما در حال طراحی تعیین سطح آنلاین هم هستیم که به زودی شما خواهید توانست از منزل حتی تعیین سطح بکنید، نه اینکه وقت تعیین سطح بگیرید. خیلی از در واقع مؤسسات نوشتن تعیین سطح آنلاین، ما تعیین وقت تعیین سطح آنلاین داریم، خود تعیین سطح آنلاین اتفاق نمیفته ولی ثبت نام آنلاین هست. واقعا ما در واقع در حال طراحی تعیین سطح آنلاین هم هستیم. بنابراین دانشجویان ما در هر نقطه ایران الان میتونن در واقع ثبت نام بکنن و رکورد دانشجوییشون و نمرهشون در هر نقطه ای از کشور که هستن، حتی از بوشهر گرفته از ترخ تا خرمشهر، از در واقع از تمام در واقع نقاط ایران میتونن به راحتی ثبت نام بکنن، انتقال بدن شهریشون رو، استرداد بکنن به راحتی. ما برای استرداد هم هیچ هزینه ای نمیگیریم، یعنی دانشجو میتونه یک ماه قبل، پنج ماه قبل شهریه رو ثبت نام بکنه، یک روز مونده تمام شهریهش رو استرداد بکنه. ما حتی درصدی بابت نگهداری این مبلغ هم کسر نمی کنیم. بنابراین این سیستم به ما کمک میکنه و به خود دانشجویان کمک میکنه، چون قبلا اساتید و دانشجویان از واحدهایی میدونین تابستون به خاطر شغل پدر یا هر مسائل دیگه و یا شغل خود دانشجو انتقالاتی اتفاق میافتاد از مشهد به شیراز، از کرمان به رشت و از چه میدونم ساری به همدان و به راحتی میتونن هر کجا که هستن در هر نقطه ای از ایران تحصیل بکنن. شما میتونین توی در واقع ایلام ثبت نام بکنین، جلسه اول دومشو برین توی در واقع همدان بخونین، چهارم پنجمش رو تو زنجان بخونین، ششم جلسه 6 و 7 رو توی اردبیل بخونین. در واقع اگه شغلتون حقوقیه و پرونده دارین به راحتی میتونین جلسه 9 و 10 رو توی یزد بخونین، 12ام جلسه 12 و 13 رو توی سیستان و توی زاهدان بخونین. ما شعبه بسیار خوبی توی استان زاهدان داریم و بیاین برگردین تو تهران امتحان بدین، در حالی که این امکان خیلی کم برای سایر مؤسسات در واقع امکان پذیر برای دارم.